سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال جدید شمسی سلسله ای از پلان ها را در زمینه تغییرات عمده در جنگ بر ضد گروه های مخالف مسلح در نظر دارد. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پارلمان جرمنی موعد ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تمدید کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون تطبیق پلان‌های اقتصادی صلح پایدار در این کشور برقرار نخواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا روی تمدید موعد تطبیق خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت موافقت کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. پارلمان جرمنی موعد ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را الا 31 مارچ سال 2020 میلادی تمدید کرد. ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان از جنگ دوم جهانی تا اکنون بزرگترین استقرار نیروهای نظامی این کشور در خارج از جرمنی محسوب می شود. بر اساس این فیصله جرمنی تا 1300 نظامی را در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حفظ کرده و در امر آموزش نیروهای امنیتی افغان مساعدت خواهد کرد. در سالهای گذشته نیز استقرار نیروهای جرمنی در افغانستان بر اساس همین تعهد تمدید شده بود. این در حال است که احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برخی تردیدها را در بین متحدان ناتو این کشور باعث شده است. در حال حاضر حدود 1200 نظامی جرمنی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مستقرند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید عمدترین اولویت آمریکا در افغانستان کمک به ختم جنگ 40 ساله در این کشور است. آقای خلیلزاد دیروز در یک پیام به مناسبت نوروز از طریق تویتر نوشته است نوروز را به تمام کسانی که آن را تجلیل میکنند تبریک گفته، ابراز امیدواری میکند که سال نو سال صلح، مصالحه و شکوفایی برای افغانستان باشد. قبل از این وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته بود که زلمه خلیلزاد روزهای پنجشنبه و جمعه 21 و 22 مارچ با نمایندگان خاص روسیه و چین برای افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا روی حمایت بین المللی از پروسه صلح افغانستان در مقر این وزارت در واشنگتن گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون تطبیق پلان‌های اقتصادی صلح پایدار در این کشور برقرار نخواهد شد. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح فابریکه کود و برق مزار شریف گفت
تطبیق برنامه صلح بدون از اینکه فقر گم کنین و ده ها هزار نفر را که همراه تفنگ و باروت آموخته شده بودند پس در جامعه جذب کنین امکان نداره.
آقای غنی همچنان گفت که امیدوار است که هدف سفر آینده وی به بلخ افتتاح دهلیز مزار شانگهای باشد که از طریق آن اموال تجارتی افغانستان به چین صادر خواهد شد. قرار است نمایشگاه زراعتی و جشن دهقان امروز در کابل برگزار شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان به رادیو آزادی گفت که محصولات و وسایل زراعتی در 230 غرفه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.
نمایشگاه کابل امسال متفاوت‌تر از سال‌های دیگر است و برای 5 روز از 2 حمل تا 6 حمل راه اندازی می‌شود.
از روز دهقان همساله به تاریخ 2 ماه حمل در افغانستان تجلیل می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رهبران اتحادیه اروپا روی تمدید موعد تطبیق خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه یا برگزیت موافقت کردند. بر اساس این فیصله که 21 مارچ صورت گرفت، خارج شدن غیر منظم بریتانیا از این اتحادیه که احتمال دارد باعث بی‌ثباتی اقتصادی در این اتحادیه شود، به تعویق افتاد. بر اساس توافق قبلی، پلان خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تاریخ 29 مارچ سال جاری عملی می‌شد. اما بر اساس تصمیم دیروز رهبران اتحادیه اروپا، خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه به تاریخ 22 ماه می سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در صورتی که پارلمان بریتانیا پلان نهایی خارج شدن از اتحادیه اروپا را تصمیم کند، تصمیم 21 مارچ رهبران این اتحادیه جنبه عملی را به خود خواهد گرفت. اگر پارلمان بریتانیا تصمیم اخیر رهبران اتحادیه اروپا را رد کند، خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه به تاریخ 12 اپریل سال جاری عملی خواهد شد. مقامات عراق میگویند حداقل 83 تن دیروز پس از آن هلاک شدند که یک کشتی در دریای دجله در شمال آن کشور غرق شد. این حادثه غم‌انگیز در روز اول سال نو شمسی در نزدیک شهر موصل در عراق رخ داده است. حسام الدین خلیل، مسئول دفاع ملکی ولایت نینوا، گفته است بسیاری قربانیان زنان و اطفالند و به گفته وی عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها این کشتی مملو از مردان، زنان و اطفال برای تجلیل از نوروز به یک منطقه توریستی می‌رفتند. سخنگوی وزارت داخله عراق گفته است که 55 تن از این رویداد نجات داده شدند. عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، پس از سفر به محل رویداد دستور داد که 3 روز ماتم ملی در آن کشور اعلان شود و بررسی فوری در مورد این حادثه صورت بگیرد. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید زمان آن فرا رسیده است تا ایالات متحده آمریکا حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان کاملا به رسمیت بشناسد. آقای ترامپ دیروز از طریق توییتر نوشت به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان برای امنیت اسرائیل و ثبات منطقه اهمیت استراتژیک دارد. صدر اعظم اسرائیل به خاطر این پیام از رئیس جمهور ترامپ ستایش کرده است. اسرائیل ارتفاعات جولان را در سال 1967 میلادی در جریان جنگ 6 روزه از سوریه تصرف کرد و در سال 1981 میلادی قوانین خود را به این منطقه گسترش داد. این اقدام اسرائیل تا هنوز توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناختن نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال جدید پلانهای تازه در مورد جنگ بر ضد گروه‌های مخالف در نظر دارد.
تا روز دیگه شکل را به خود میگیره که عملیات هوایی مون که اجرا میشه بالای اونمو ساهای گروپی که دشمنا جمع میباشن بالای ساهات فوکس از زمین ما میباشن.
در نتیجه جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان ده ها خانواده از ولسوالی قیصار بیجا شدن.
جنگ شد در مبین جنگ مشتکار گرفتم، گرفته گرختم آمدم به شهر میمنه.
هنوز هم شماره از افغانها از معیاری نمودن خدمات صحی شکایت دارند.
مشکل وجود داره که پرسنلش کم است، دوای کافی نمیرسه، مریضا بسیار زیاد انتظار میکشند، روزای بار زن و مرد بالای هم طفل و کلان نوبت برشان نمیرسه.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ میگوید آمریکا باید ارتفاعات گولان را به حیث بخشی از اسرائیل به رسمیت بشناسد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
فشار بلند باید بفهمیم که اعراض علائم از این چی است. مریض پوندیدگی پیدا میکنه، پوندیدگی اطراف سفلی یا پایان و قرار نداره، اما از دستا و روی بسیار مهم است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
هر فردی که اقدام کار میکنه یا هر فرد خانواده طبق یک برنامه خاص و مشخص وقت پیش بره، تمام کارش به شکل منظم و برنامه ریزی شده میباشه و ما قدر پیشرفتش هم زیاد میباشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال جدید شمسی یک سلسله از پلان‌ها را در زمینه تغییرات عمده در جنگ بر ضد گروه‌های مخالف مسلح در نظر دارد. به گفته این وزارت تمرکز روی حالت تهاجمی و کاهش تلفات افراد ملکی از پلان‌های آن که این وزارت روی آنها کار می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در سال جدید 1398 در نظر دارد که در 7 بخش مهم تغییرات عمده آورد تا در نبرد علیه مخالفان مسلح دولت نتایج مثبت به دست آید. قیس منگل سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی از موارد یادآوری کرد که میخواهند در آنها تغییرات آورند. آقای منگل گفت که با این تغییرات نظامیان افغان از حالت دفاعی برآمده و حالت تهاجمی اختیار خواهند کرد. در فرماندهی جنگ تغییر خواهد آمد، با فساد مبارزه جدی صورت خواهد گرفت و یک فرماندهی واحد در بخش‌های تاکتیکی ایجاد خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افزود که کاهش میزان تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی، تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و بالا بردن ظرفیت‌های مسلکی سربازان افغان نیز شامل برنامه‌ها و پلان‌های آینده این وزارتند. وارد شدن تلفات به افراد ملکی در جریان عملیات نظامی به خصوص در حمله‌های هوایی در افغانستان یک موضوع قابل نگرانی در سال 1397 بود. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع گفت که مخالفان مسلح دولت همیش از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و علاوه کرد که با افزایش عملیات تهاجمی میزان تلفات ملکی نیز کم خواهد شد.
ما که وقت از حالت دفاعی به تعرضی بریم، تعرض دیگه شکل را به خود میگیره که عملیات هوایی مون که اجرا میشه بالای اونمو ساحای گروپی که دشمنا جمع میباشن بالای ساحات فوکس زمین ما میباشه. دیگه در قسمت ساختمان های ملکی و افراد ملکی ما میخواهیم که کوشش زمین را به خرج بدیم که از تلفات ملکی به حد از زمین جلوگیری شود.
وزارت دفاع افغانستان از تغییرات عمده در بخش های مهم در حال سخن میزند که فصل جدید جنگ میان نیروهای افغان و شورشیان مسلح در حال آغاز شدن است. مردم در افغانستان به خصوص باشندگان مناطق ناامن این کشور همساله با شروع سال نو هجری شمسی به خاطر رسیدن فصل تازه جنگ ابراز نگرانی میکنند. سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره در گزارش‌هایشان گفتند که مسئول بخش اعظم تلفات ملکی ها در این کشور طالبان و داعشند، اما طالبان پیوسته این را رد کردند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در نخستین روز سال 1398 شمسی ده‌ها خانواده را از ولسوالی قیصار بیجا ساخته است. در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تجلیل از نوروز در ولایت بلخ سال نو را سال سال عنوان کرد، در همان روز جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی قیصار باعث آن شد تا ده‌ها خانواده مجبور به ترک خانه و کاشانه‌هایشان شوند. جزئیات بیشتر را اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دیروز پنجشنبه اولین روز سال 1398 خورشیدی شاهد میزبان ده خانواده بیجا شده از ولسوالی قیصار بود. این خانواده ها به گفته خودشان از جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان فرار نموده خودشان را به سختی به این شهر انتقال دادند. شماری از آنانی که بر یک مسجد جابجا شدند میگویند طالبان برایشان گفتند خانه هایشان را ترک نموده به جای امن پناه ببرند. آنان روی این علت به شهر میمنه آمده، شماریشان به مساجد و شمار دیگرشان به اتاقهای کرایی جابجا شدند. نظر محمد، محمد رحیم و عایشه سه تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
جنگ شد، طالب ها ماد قریه ما مردم را تصفیه کرده گرفت، ما مردم به زیر جنگ ماندیم، پرار کردیم، ها مادیم در شهر میمنه. در یک سرای هستیم 20-30 پامل هست، اونجا جای نشدیم، باز آمادیم به زیر مسجد.
ما وقت از قیصار هستیم، اما تو سیکم جنگ شد، در مبین جنگ اشتکار گرفتیم، گرفته گرختیم، آمادیم به شهر میمنه. ما دینامیج زیر مسجد است، دینامیج که مسکوامی سر پناه نداره، لپ لوچ است، کمپل نداره، یک چیز ندارن، پیسه ندارن که اگه اولی کرو بگیرن. همه تو در میدان ملق ماندگی است.
از قیصار آمدیم، اولی ما بمباری شده به زیر جنگ، به زیر آتش گرخته آمدیم، کلاف نیردیم، کرپه نیردیم، نان نیردیم، توی بچه ها گرفته آوردیم. با دور نه اگه اولی اشته مثل با نه اولی به نام خدا داده نه اینجا پناه کده اشته بنا اینجا مردون های ما با دور میچی تر خواب به این میشه بارانه با دور اولی خواهشیم با اتا خواهشیم اولی نداریم جا نداریم نان نداریم بچه های ما خوار زاره. چطور کنیم داره عدس به صاحبی؟
از سوی هم سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح از 3 روز به این طرف در اطراف ولسوالی قیصار جمع شدند تا این ولسوالی را به طور کامل تصرف نمایند. وای همچنان گفت مردم از ترس جنگ بر علاوه از میمنه به ولسوالی المار نیز جابجا شدند. این عضو شورای ولایتی همچنان میگوید احتمال دارد در بدل یک روز بیشتر از 1000 خانواده به میمنه آمده باشند.
فعلا جنگ جریان داره، از نیم ساعت بیشتر جنگ شد. مردم از ترس جنگ صرف اولادایشون دستشان گرفته به طرف میمنه آمدن، اکثریت خانواده در میمنه است. ممکن در المار هم بعضی خانواده ها زورش نکشید، کرایه زیاد شده. یک نفر ایدا 500 افغانی کرایه گرفتن امروز آوردن، به خاطر هم انتخار شدن یک دارم مشکل شده مردم.
آقای هاشمی میگوید جنگ بین گروه طالبان و دولت در قیصار به شدت آغاز یافته است و گفته ای وای ولسوالی قیصار در یک حالت بحرانی قرار گرفته است. پیشروی اندک مخالفان مسلح دولت باعث سقوط این ولسوالی شده میتواند. این در حالی است که شورای ولایتی فاریاب چند روز پیش از افزایش جنگ و احتمال سقوط ولسوالی قیصار به دست مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید بیجا شدن 10 خانواده از ولسوالی قیصار میگوید نیروهای زیاد هم از اردو و پلیس به ولسوالی قیصار جابجا شدند و در حال پیشروی می باشند. این مقام محلی از جزئیات این جنگ ها چیزی نمی گوید. طبق گفته مسئولین در فاریاب در سال 1397 خورشیدی در این ولایت نزدیک به 30,000 خانواده از خانه های اصلیشان بیجا شدند و علت بیجا شدنشان هم ناامنی و خشکسالی ها خوانده شده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک شکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش رسانه های جهان را مرور کرده است.
انفجارهای پی هم در نخستین روز سال نو خورشیدی در کابل توجه نشریه دیفنس پست را به خود جلب کرده است. در این انفجارها در اطراف زیارت سخی به گفته مقامهای افغان 6 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. نشریه می نویسد دقیقاً 1 سال پیش در انفجار در یک گردهمایی در نزدیکی این زیارت که مسئولیتش را شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به داعش به دوش گرفت 33 تن کشته شدند. بنوشته نشریه این گروه به گونه منظم شیعیان را هدف حمله قرار می دهد و هدفش دامن زدن خشونت فرقه‌ای در افغانستان است، کشوری که سنی مذهبها در آن اکثریت را تشکیل می دهند. دفنس پوست می نویسد جنگجویان شاخه خراسان یا ولایت خراسان وابسته به داعش در ماه اکتبر سال 2016 نیز برگرد همایی که به مناسبت تجلیل از روز عاشورا برگزار شده بود هجوم بردند و 18 تن را کشتند. نبود گلها و سیاستهای تلخ نوروز امسال را متاثر ساخته است. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است. در ادامه آمده است که در جشن سال نو 1398 در شهر مزار شریف نبود جوش و خروش گلهای لاله در دشت و بیابان و حتی محمد نور والی پیشین بلخ قابل توجه بود. آقای نور سال گذشته پس از جار و جنجال زیاد برکناریش از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را پذیرفت. بنوشته روزنامه دستور رئیس جمهور غنی که به روز پنجشنبه در مراسم جهندبالا در شهر مزار شریف اشتراک کرد برای برکناری قماندان امنیه بلخ فرد وفادار به عطا محمد نور بالای جشن نوروز امسال در بلخ اثرگذار بود. افراد نزدیک به نور کوشیدند تا مانع آغاز کار قماندان امنیه جدید بلخ شوند و در نتیجه درگیری آنها با پلیس یک پلیس کشته و بیش از 20 تن دیگر عمدتاً غیر نظامیان زخمی شدند. روزنامه می نویسد نظامیان در نوروز موترها را نمی گذاشتند تا وارد سرکهای منتهی به روضه شریف شوند و مردم را تلاشی می کردند. نیویورک تایمز نوشته است آقای نور که از اقدام در برابر تبدیل شدن قماندان امنیه بلخ هشدار داده بود، پس از دیدار با اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع پذیرفت که حداقل تا سپری شدن مراسم نوروز کار نکند.
با وصف تلاش‌های وزارت صحت عامه افغانستان در سال 1397 شمسی، هنوز هم شماری از افغان‌ها در ولایات مختلف این کشور از معیاری نبودن خدمات صحی شکایت داشتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از فرشته ندا می‌شنوید.
با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان از دسترسی 90% افغانها به خدمات صحی در سال 1397 سخن می‌زند، اما شمار افغانها در ولایات مختلف کشور از عدم دسترسی به این خدمات شکایت می‌کنند. آنان از ولایات مختلف کشور در صحبت با رادیو آزادی گفتند نبود دکتران زن، تشخیص و تداوی نادرست از جمله مشکلاتند که افغانها با آن روبرو هستند. شماری باشنده‌های ولایت قندوز می‌گویند در کنار نبود دکتران متخصص در اکثر ولسوالی‌های این ولایت، دکتران زن حضور نداشته و اکثر اوقات خانم هایی که مشکلات نسایی ولادی دارند حتی با تهدید مرگ مواجه می شوند. امیر محمد، یک تن از باشنده های ولایت کندوز، مشکلات در بخش ارزی خدمات صحی در آن ولایت را چنین بیان می کند.
یک مشکل وجود داره که پرسنلش کم است. دوای کافی نمی رسه. مریضا بسیار زیاد انتظار میکشن، روزای بار زن و مرد، والای هم طفل و کلان. یعنی جو انتظار میکشن، نوبت برشون نمی رسه، پرسنلشون کم است. یعنی مشکلات اینه میشه بکن است. امیر لطفا دولت در نظر بگیره، والی سی مسئولیت یا رئیس مد نظر بگیرن، این از بیاز پرسنل متخصص اکمال کنه.
امیر محمد از حکومت به خصوص وزارت صحت عامه می خواهد تا در ساحاتی که مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند در آنجا کلینیک امار نماید و در کنار آن دکتران مسلکی را با وظیفه بگمارد تا در وقت ضرورت به مشکلات صحی مردم رسیدگی شود. اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که تعداد قابله ها در کشور به 4000 تن رسیده است. علاوه بر امیر محمد، هیگل از ولایت هلمند نیز از نبود دکتران متخصص زن، کمبود دوا در شفاخانه های دولتی شکایت می کند.
در ولایت دوردست کشور مردم به کلینیک ها دسترسی ندارند. مریضان با مشکلات زیاد مواجه هستند، زیرا آنجا مرکز صحی وجود ندارد و از دولت می خواهیم برای ما مراکز صحی بسازد.
پیش از این سازمان صحی جهان نیز وضعیت خدمات صحی را در افغانستان نگران کننده خوانده و گفته بود که 40% افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی به خدمات صحی دسترسی ندارند. اما سهیلا، باشنده ولایت کنر، می گوید که ارزی خدمات صحی تا حدی در این ولایت بهتر گردیده، اما این خدمات بسنده نیست و باید در این زمینه کارهای بیشتری صورت گیرد. وی می گوید در گذشته ها زنان در این ولایت به خاطر دسترسی به خدمات صحی مشکلات زیادی داشتند، اما حالا این وضعیت اندک بهتر شده و نرس و قابله ها هم فارغ شدند و حالا در ولایت کنر برای زنان سهولت ها ایجاد شده، اما کارهای صورت گرفته بسنده نیست و ما می خواهیم یک بخش نسایی در شفاخانه ایجاد گردد و شفاخانه کنر وسیع و تجهیزات آن مکمل گردد. مشکلات ارزی خدمات صحی در ولایات حتی برخی کارمندان صحی را در کابل نیز نگران ساخته است. عطیه نیکان که خود قابله در یکی از شفاخانه های کابل است، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند ارزی خدمات صحی در کابل معیاری گردیده، اما به گفته وی در ولایات دوردست کشور هنوز هم مردم به این خدمات معیاری دسترسی ندارند.
خدمات صحی در افغانستان خواستند در ولایت ها در ساحات هستند که هیچ نیستند و مردم بسیار نیازمند هستند و اونجا نیستند. ما خودم خواستند، خودم مقابل هستم، خود کابل خوب است، اما ولایت ها که ما دیدیم اون آنقدر که مثلا باید باشند نیستند. اونا در دسترسی ندارند و بعضشان همی است که مرگ میر مادران و اطفال و دیگر ها مریضان می باشند.
پیش از این مردم ولایت قرنیز از کمبود امکانات صحی و نبود دوا در شفاخانه ها شکایت کرده و گفته بودند که آنان از مجبوریت مریض هایشان را به شفاخانه های دولتی میبرند تا طور رایگان تداوی شوند، اما به خاطر نبود امکانات در این شفاخانه ها حتی آنها مجبور هستند تا یک دانه سوزن را هم خریداری کنند. از سوی هم نادر بلوچ یک تن اعضای مشان و جرگه نیز روی کارکردهای وزارت صحتامه انتقاد کرده میگوید اگر خدمات صحی درست باشد چرا هنوز هم مردم به خاطر تداوی به بیرون از کشور سفر میکنند؟
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیچ نوع توجهی صورت نگرفته و هیچ حکومت و این نظام و جناب وزیر صاحب نتانستن که یک یا دو شفاخانه میاری که همین مردم لاحقل و کسی که تجار است، سرمایه‌دار است، امکانات داره او خو میرم خیر، اما در مجموع مردم مستعذب، مردمی که در فقر هستن، مردمی که توانایی یک لقمه نان ندارن، هر روز با مریضیا دست و پنجه نرم میکنن، واقعا جای تأسف است.
آقای بلوچ همچنان از حکومت میخواهد تا یک بار دیگر به مسائل صحی توجه کرده و مراکز صحی را در کشور معیاری سازد. با این همه وزارت صحتامه افغانستان تا حد مشکلات در بخش صحت را میپذیرد، اما میگوید در جریان چند سال اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف ارزی خدمات صحی به میان آمده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحتامه در این مورد میگوید
پیشرفت الحمدلله در بعضی نقاط بسیار زیاد قابل ملاحظه است. به طور مثال در مرگ میر اطفال زیر سن 5 در سال 2003 257 فی هزار بوده. سروی فعلی نشان میده که 49 فی هزار، 80 فیصد کاهش. تعداد افزایش مراکز صحی ما الحمدلله دهیست که یعنی از 700 مرکز صحی در 2003 با بیش از 3000 مرکز صحی در 2018. افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
با گفته این مقامات وزارت صحتامه افزایش 57% ولادت ها در مراکز صحی، استفاده 68% مردم از شفاخانه های دولتی، افزایش تعداد مراکز صحی با بیش از 3000 مرکز از جمله پیشرفت های وزارت صحتامه در چند سال اخیر عنوان می شود.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
حال توجه کنید به چند پیامی که شنوندگان رادیو آزادی در مورد مشکلاتشان با ما شریک ساختند.
پیام ها و نظریات شما.
در ولایت اسکندریه ولسوالی سنگتخت بندر می مواد بی‌کیفیت، مواد غذایی بسیار زیاد شده و ریاست صحتامه کلم چی نکرده اقدام نکرده مسائل مرز تا شک جمع شده. خوب است مسائل نیست حکومت مرکزی صدای مرز برسونه.
نظر بنده منیسی یک افسر جوان اردوی از بق افغانستان راجع به تشکیلات و تعینات رئیس جمهور غنی این است که تمام افسران از بق را به عمر 48 و 50 به تقاعد سوق کردی و فرمان صادر کردی. همین فرمان شما بالای سامگزایی که یک شخص معیوب به خدمت وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی می باشد، وزیر دفاع شما بدون اسناد نظامی، وزیر داخله شما بدون اسناد اکادمی پلیس و یک شخص ملکی، رئیس شورای امنیت شما یک فرد کمپیوتر ساینس و توجه به عمرای شما. آیا این فرمان وضاحت درباره قانون امین است که افسران جوان به تقاعد سوق میشوند یا خیر؟ خواهش جدی می نمایم که آرزوی بنده را نشده بوده. افسر جوان متقاعد تورن نصف الله از ولایت لغمان
و ولایت جوزجان و سوالی منگجی قریه تاغان. اما طرف هیچ کوشش نمیشد، متوجه نمیشد. بالای مقام دولت برسان. لطفا خواهش میکنیم شما والا هیچ کارم نکنم، والا همو دریای همرا همو جا ارده بده میشه دیگه، هیچ دیگه کارم نکنم. او باشه همه کار میشم مردمه، هیچ جوانه نمانده همه چه خارج غیر دولت رو تا پیر مرده همه انده گریه کده، هیچ نان خوردن نیست دیگه، نیست سرک سی نیست، این مکتب نیست، کلینیک نیست، هیچ کدام نیست. لطفاً لطفاً دیگه صدای مبالغه مقام برسانید، از برای خدا مردم ترکمن نشینه در به در اونجا، هیچ دولت اونجا خبر نمیگیره. بیچاره چی کنه دیگه، با خدا هم در به درت مردم لطفاً لطف خواهش میکنم. السلام علیکم و رضی الله علیه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. شما می توانید تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها را از طریق صفحات اجتماعی و وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. ساعت 9:30 صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. پارلمان جرمنی موعد ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را الا 31 مارچ سال 2020 میلادی تمدید کرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید عمدترین اولویت امریکا در افغانستان کمک و ختم جنگ 40 ساله در این کشور است. رئیس جمهور افغانستان میگوید بدون تطبیق پلانهای اقتصادی صلح پایدار در این کشور برقرار نخواهد شد. قرار است نمایشگاه زراعتی و جشن دهخان امروز در کابل برگزار شود. قطع شدن لین برق وارداتی در دشت الوان شهر پل خمری باعث کاهش جریان برق در کابل شده است. رهبران اتحادیه اروپا روی تمدید موعد تطبیق خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه توافق کردند. مقامات عراق میگویند حداقل 83 تن دیروز پس از آن هلاک شدند که یک کشتی در دریای دجله غرق شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید وقت آن فرا رسیده است تا ایالات متحده حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان کاملا به رسمیت بشناسد. طوری که در سرخط خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده باید ارتفاعات جولان را به حیث بخش از اسرائیل به رسمیت بشناسد. آقای ترامپ در تویتر نوشته است که به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان برای امنیت اسرائیل و ثبات منطقه اهمیت استراتژیک دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ستایش کرده که گفته است ایالات متحده باید بلندی های جولان را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت بشناسد. نتانیاهو در توییتر نوشته است در یک زمانی که ایران تلاش میکند تا از سوریه به عنوان مکان برای تخریب اسرائیل استفاده کند، رئیس جمهور ترامپ جسورانه حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت میشناسد. در همین حال دفتر صدر اعظم اسرائیل میگوید که نتانیاهو با ترامپ از طریق تلفن صحبت کرده و از وی شخصا به خاطر این تصمیمش تشکری کرده و برایش گفته است شما تاریخ ساختید. دونالد ترامپ به روز پنجشنبه در توییتر نوشت که زمان آن فرا رسیده است تا ایالات متحده آمریکا حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان کاملا به رسمیت بشناسد. رئیس جمهور آمریکا همچنان نوشته است که به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان برای امنیت اسرائیل و ثبات منطقه اهمیت استراتژیک دارد. اسرائیل بلندی های جولان را در سال 1967 در جریان جنگ شش روزه از سوریه گرفت و در سال 1981 قوانینش را به این منطقه گسترش داد، اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. اسرائیل در جریان جنگ سال 1997 بیت المقدس شرقی را نیز تصرف کرد و تمام این شهر را به عنوان پایتختش اعلان کرد. فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت کشور مستقل آینده خود در نظر دارند. رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و دستور داد که سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس نقل مکان کند.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده باید ارتفاعات گولان را به حیث بخش از اسرائیل به رسمیت بشناسد. با ضربات اخیر بر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق، رهبری ایالات متحده آمریکا به این باور است که این گروه از بین رفته است. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس ارائه می کند. به تعقیب آن، برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
در یک جنگ 5 ساله که 2 دوره ریاست جمهوری آمریکا در آن دخیل بود، 100,000 بم در آن استفاده شد. شمار به حساب مردم ملکی قربانی شدند. اردوی ایالات متحده طرح از بین بردن خلافت اسلامی گروه داعش را در عراق و سوریه روی دست گرفت. بنوشته ی اسوشیت پرس، این یک پیروزی نظامی می باشد، اما حتمی نیست که این پیروزی پایدار باشد. به گفته تحلیلگران، داعش به عقب زده شده است، اما از بین نرفته. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه یک نقشه رنگ را نشان داد که در آن از بین رفتن گروه داعش در آخرین پایگاه‌هایش در سوریه نشان داده می شود. داعش در اوج قدرت خود یک ساحه‌ای را که بزرگتر از بریتانیا بود تحت کنترل داشت. این گروه در عراق و سوریه هجوم‌ها را انجام داد و در حملات در سرتاسر جهان دست داشت. نویسنده رابرت برنز که از سال 1990 به این سو موضوعات نظامی و امنیت ملی آمریکا را برای خبرگزاری اسوشیتد پرس تحت پوشش قرار می‌دهد، نوشته است بیانات رئیس جمهور آمریکا در مورد از بین رفتن داعش پیش از وقت است. به نوشته او، اردوی آمریکا چنین یک صحنه ای را قبلا هم تجربه کرده است. در حملات بعد از 11 سپتامبر سال 2001 بر نیویورک و واشنگتن، قوای آمریکا و متحدین آن رژیم طالبان را در افغانستان سرنگون ساخته و حامد کرزی را به حیث رهبر افغانستان جابجا نمودند. اما با تغییر توجه واشنگتن به سمت عراق، طالبان در افغانستان خود را منسجم ساختند و در سال 2009 قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان اعلان کرد که جنگ این کشور به بنبست داخل شده است. قوای آمریکا هنوز هم در افغانستان حضور دارند و کدام دورنمای برای صلح در کوتاه مدت مشاهده نمی شود. بنوشته اسوشیتد پرس، عراق هم تجربه افغانستان را پیمود. در جنگ 8 ساله عراق چنین تصور می شد که آمریکا در سال 2011 بر شورشیان سنی در این کشور پیروزی به دست آورده و قوای خود را از این کشور خارج کرد. اما خشونت های فرقه‌ای در عراق دوباره اوج گرفت و گروه داعش که تا آن وقت در سوریه مرکزیت داشت بخش های بزرگ عراق را تصرف نمود و پیشرفت آن تا سال 2014 ادامه داشت. در سال 2015 جنرال قوای آمریکا لوید آستن یک پلانی را برای شکست داعش ترتیب داد که در آن وقت اکثریت سنی های سوریه و عراق با داعش همکاری کردند تا اینکه داعش به آن سوی دریای فرات رسید. با گفته جنرال آستن، دلیل این بود که سنی های عراق بر حکومت این کشور تحت رهبری صدر اعظم شیعه آن نوری المالکی اعتماد نداشتند. پروفسور امور عامه و بین المللی در پوهنتون کولومبیا استیفن بدل امکان آن را که خشونت ها در عراق و سوریه دوباره بیشتر شود مشاهده می کند. با گفته او، جای تعجب نخواهد بود که در سال 2025 این گروه دوباره سربلند کند و تهدید ایجاد نماید. در یک تحلیل تازه اینستیتوت جنگ نوشته شده است که داعش حجره های خود را در قرارگاه های تاریخی خود در شمال عراق از نو احیا می کند تا در آینده باز هم حکومت بغداد را تحت حمله قرار بدهد. یک عضو این اینستیتوت برندن والس نوشته است آمریکا و متحدین آن امنیت نسبی فعلی در بغداد را نباید سند شکست داعش بدانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد سخنان قمندان قوای مرکز آمریکا جنرال جوزف ووتل را که عملیات قوای آمریکا در شرق میانه را رهبری میکند اقتباس آورده است که در اولهای ماه جاری به کانگرس گفته بود افرادگرایی در سوریه و عراق مشکل نسل ها میباشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه روی موضوع فشارهای بلند زمان حاملگی صحبت میکنیم و مهمان ما محترمه دکتر حنیفه وافی، ترنر متخصص نسایی ولادی در شفاخانه ملاله ایزیشنتون است. دکتر صف، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشید.
در آغاز اگر در مورد مسمومیت های حاملگی برای ما بگوین که چی هست؟
بسیار خوب، مسمومیت های عاملگی، همین فشار بلند عاملگی که میره به طرف اکلمسیا و پریکلمسیا ایرمی عبارت از مسمومیت عاملگی است که مسمومیت عاملگی قسمی است که فشار بلند میره، وظایف کلیوی یا گرده ها خراب میشه، سیستم عصبی مرکزی زیر تخرشیت و خرابی میایه که تمامی یا عامل عمده خرابی مریض که به طرف بره به طرف پریکلمسیا بره به طرف اکلمسیا و بره به طرف مرگ. مریض فشارش بلند میره از 140 بر 90 تا 160 بر 110 از او هم کده بلند میره و در اطرار از یا البومین پیدا میشه و اومن ای فشارهای اکلمسیا و پریکلمسیا یا مسمومیت عاملگی بعد از هفته 20 یا 22 عاملگی زیادتر عمومیت داره. از جمله سه خطر عمده مرگ میر مادرها، یکیش هم فشار بلند است، یک سبب مرگ میره مادرها شده میدن.
دکتر صاحب، علل و اسباب شایع مسمومیت حاملگی کدام ها هستن؟
عللش به صورت عموم معلوم نیست که علت خاص از این معلوم باشه، اما خود زمانی که جریان خون پلاسنتایی و رحمی خراب میشه و زمانی که جدار اویه معرض به خطر میشه و یا ای که معافیت مادر پایان میباشه و یا ای که خانم هایی که در سن خردی یعنی کوچکتر از 18 سال اینا ازدواج میکنن چون از نظر جسمی، روانی، فیزیکی و بیولوژیکی یا آماده عمل یا آماده تیک پروسه نیست، پیش از این مادرها زیادتر دیده میشه و پیش مادرهای این دیده میشه که یا به کلینیک یا به مراکز صحی دسترسی ندارن و یا که ممانعت فامیلی دارن که نمیتونن که یا به یک مرکز صحی بره و کارهای طاقت فرسا در طول روز، کارهای ثقیل در طول روز که اینا اجرا میکنه اما هیچ استراحت نداره، غذای کافی نداره، حفظ صحی صحیح نداره، مراقبت و حمایت فامیلی نداره. این چیزایی است و یک تعداد مادرها میشه که فشار از قبل فشار بلند داشته باشه. این کل از یاد زمین اساس میشه که سبب از این شبه که علت و عامل فشار بلند بسازه پیش مادر.
انواع فشار بلند که در زمان حاملگی شما گفتین اتفاق میفته کدام ها هستن؟ یعنی چند نوع است؟
خب انواع زیاد داره، یکی خب گفتیم که امی فشار مزمن است که از قبل خانم پیش از حامله‌داری خانم داشته، در جریان ترایمستر اول حاملگی هم بوده، یعنی پیش از هفته 20 حاملگی هم موجود بوده. در خصوص مسمومیت های حاملگی امی پریکلمسیا و اکلمسیا است که پریکلمسیا دو نوع داره، یکی نوع خفیف داره و دیگه نوع شدید داره که نوع خفیفش میشه که کدام مشکلی نیست، میشه در خانه مریض باشه، تحت کنترل باشه، کدام دوای خاصی هم قرار نده، صرف مراقبت و می استراحت و مواد غذایی یا از این و حمایت فامیلیش رول داره. اما در فشار بلند شدید باید توجه جدی شوه که باید زودتر به مراکز سی انتقال داده شوه و ایکلمسیا که غیر از این که مریض پریکلمسیا شدید اعراض علائم پیدا میکنه، در پالیزی که پروتین در ادرارش پیدا میشه بعد از هفته 20 پیدا میشه و البومین در ادرارش یا پروتین پیدا میشه دیگه اعراض علائم پیش از یا پیدا میشه. اما اکلمسیا غیر از این که اینمی فشار بلند است و اتاپوندیدگی و دیگه البومین در ادرار و یا پروتین در ادرار وجود میباشه، پیش از این خانم ها احتمالاً که اختلاجات یا کج شدن یا تشنجات پیششان وجود بیاید که این به صورت عمومی از سر تا پای یعنی به شکل جنرالایز است تمام بدن میتونه که به شکل عملات سر مریض بیایه.
در صورت که تداوی نشه کدام خطرات در قبال داره همین فشار بلند؟
فشار بلند اول خب باید بفهمیم که فشار بلند کدام اعراض و علائم داره، پریکلمسیا شدید کدام اعراض و علائم داره، باید بفهمیم که اعراض و علائم ازی چی است. اعراض و علائم ازی باید بفهمیم که مریض فشارش بلند میره، پوندیدگی پیدا میکنه، پوندیدگی اطراف سفلی یا پایان و قرول نداره اما از دستا و روی بسیار مهم است که این پوندیدگی اگر پیدا شده باشه باید به خانم توجه شوه، پیش خانم خیرگی رویت پیدا میشه، یعنی دیدش خیرگی پیدا میشه، پیش چشم جالجالک یا نقطه سیاه پیدا میشه که باید به این توجه شوه، و دیگه دلبدی و استفراغات پیدا میشه، درد قسمت بالایی بطن یا شکم پیدا میشه که زیادتر تمایل به طرف راست داره، که اینمی وقتی که کبد یا جگر اوزایمایی یا اسکیمیک شد، پوش یا کپسولی که کبد پوشانده یا جگر پوشانده زیر کشش میایه و درد پیدا میشه، که بسیاری وقت ای به غلطی هم پیش دکتر داخله رفتن و دکتر داخله برزی دوای پنتاپرازول یا یک دوای میده برش داده که ره بخو درد تو خوب میشه، دالی که او با گرفتن امی دوا ایواز که خوب شد وضعیتش حاضری کده بدتر و بدتر شده. باید به مراکز صحی که خدمات عرضی مادری را میکنن باید به اونا مراجعه کنن، مثلا کلینیکا هستن، کلینیکا هر کدام از اینا بخش امایه مادر دارد، امایه طفل مادر دارن، که در وقت وقتی که باید اونجا مراجعه میکنن یا به کلینیکای شخصی یا جایی که مراجعه میکنن، چون حمل داره اول باید به دکتر نسای ولادی خود مراجعه کنن، زمانی که این مربوط دکتر نسای ولادی بود خودش تداوی میکنه، اما اگر مربوط داخله بود یا مربوط کدام دکتر دیگه بود باید دیره با اون دکتر مذفش روان کنه، چرا که در حاملگی هم هست، مثلا خانم حامله است آفات شکر یا دیابت داره یا پرابلم های مزمن گرده داره، این چیزا اگر داشته باشه باید با تفاهم دکتر داخله و نسای ولادی باید تداوی شه.
برای وقایع از فشار بلند در جریان حاملگی چی کنن؟
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است اولی که باید برای اذهان مردم روشن ساخته شه، قسمی که باید از طریق میدیا ها، از طریق مشوردی هایی که در کلینیکا میشه باید از طریق فامیل اجازه داده شون که اینا به اونجا بیشیرن یا بفهمن که علائم خطر چی است، علائم خطر زمان حاملگی چی است، اینا را وقتی که دانستن یا میفهمن زمانی که امیدوار میشن یا حامله دار میشن، یا میفهمن که ما اینی مشکل را پیدا کردم، اینی می مشکل را در کلینیک به ما گفت که علائم خطر است، بران ما باید پیش دکتر برم، با فامیل خود ای تفاهم میکنه، فامیلش باید برازی اجازه بده. بسیاری وقت فامیلا میگه، اکثرا مادرای کلان میگه که ما خودم چندین اولاد آوردیم، ما پیش یک دکتر نرفتیم، کل ولادتای ما در خانه بودم، و تو هر وقت پیش دکتر میری باید او شرایط تا این شرایط فرق داره، و الحمدلله شکر که ما امروز دسترسی به عرضی خدمات صحی زیادتر داریم، و در صورت که مثل آفات یا امراض فشار بلند میبینن در اصل وقت این وقایع جلوگیری کنن که از فشار خفیف یا از فشار مزمن این را به طرف پریکلمسیا و ایکلمسیا، و در پالوی ازی اگر خانم آفات دیابت داره، گرده داره، فشار سابقه داره، باید یا تداوی شوه، تغذیش خوب شوه، پرابلم های دیگه که در قبال خود داره باید او رفع شوه، مشکلات استراحت طول روز باید بر خانم داده شوه، تشویش های خانم باید رفع شوه، اگر خانم کدام پرابلم داره باید صمیمانه فامیلش او را حل کنه تا نشوه که امی خانم مشکلات شوه، همچنان در قسمت تغذیش باید غذای مناسب مغذی که انرژی کافی، پروتئین کافی داشته باشه، نه اینکه غذایی که باعث بلند رفتن فشار و باعث غذای بیهوده باشه که نه به طفل و نه به مادر که مدام مفیدیت داشته باشه، باید از یا جلوگیری شه و یا داده نشه تا که امی مادر که یک فشار عادی داره نرو به طرف فشارهای بلند و وقتاً یا کنترل شون و تحت مراقبت قرار بگیره.
خیلی ممنون. چرا مردم عام این مرض را غلط تعبیر میکنن و به نوع فکر خودشان میگن که این جن گرفتگی است، یعنی به طرف خرافات میبره؟
بله، در کابل هم این گپ است، در ولایت ما هم این گپ است، چون شفاخانه ما یک شفاخانه ترشری یا شفاخانه کلان است و اکثر واقعات اکلمسیا و پریکلمسیا به شفاخانه ما مراجعه میکنن که به بسیار وضعیت وخیم پیش ما میاین که آدم متاثر میشه، بنان این را باید مردم ما اجگاه تبیر نکنن. کنارگاه مریضشان که عامل هستن و ای برش دست و پایش کج میشه یا سردردی بسیار شدید میداشته باشه یا مفته گنگسیت داره یا یک آلت میگه که زبان خدا میجوه یا ازیان میگه ای را باید ای تو تعبیر نکنه خدای نخواسته ای را جن گرفته بنان باید این قسمت بسیار زیاد توجه شه.
خیلی ممنون دکتر سید.
زنده باشین. تشکر.
شنوندگان عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. روز شبتان خوش.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما در زندگی پلان منظم دارید؟
من شخصا خودم کسی هستم که از صنف سه مکتب برای خود پلان سنجیدیم و تا فعلا به اساس پلان و برنامه هایی که داشتیم عمل کردیم و پیش رفتیم.
چرا برخی مردم در زندگی پلان درست ندارند؟
والا پلان نداشتیم، در خانه بزرگ نداشتیم که برای ما پلان زندگی را تشریح کنه و اما تو الهی آمدیم دیگه پلان نداریم.
و نداشتن پلان چی مشکلات را به میان می آورد؟
اگر کس بی پلان پیش میره به مرور زمان ورشکسته میشه، متزلزل میشه، احترام، محبت، تشویق، همسال و موارد از بین میره.
در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد داشتن پلان در زندگی حرف میزنیم. اینکه داشتن پلان در زندگی چقدر مهم است، چرا بسیاری مردان در زندگی بی پلان هستند و بدون پلان چی مشکلات رونما می شود. بر ارتباط همین موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یک کارشناس را هم داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش در این مورد از مهریه انوری.
شنونده های عزیز، پلان یا برنامه ریزی نوع طرحی است که قبل از قبل به انجام فعالیت های معین برای تحقق هدف تعیین می شود. هر انسان در زندگی هدف خاصی دارد. به منظور رسیدن به هدف یگانه چیزی که ما را کمک می کند پلان منظم است. به خصوص پلان گذاری از وظایف نهایت مهم خانواده هاست و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. به علاوه تحقق اهداف فردی و اجتماعی نیز مستلزم پلان گذاری است، به طوری که حتی برای نیل به اهداف بسیار جزئی و زودگذر نظیر رفتن به یک مهمانی یا فروش یک محصول نیز باید پلان گذاری صورت گیرد که این گونه افراد همیشه موفق و به هدفشان میرسند. مگر در جامعه کسانی هم است که بدون پلان هر کار را توکلی شروع میکنند که با مشکلات روبرو می شوند و به هدفشان هم نمی رسند. احمد سیار باشنده ولایت ننگرهار کسی است که بی پلان کار می کند و اینکه اکنون با چی مشکلات برخورده است چنین می گوید.
والا پلان نداشتیم، در خانه بزرگ نداشتیم که برای ما پلان زندگی را تشریح کنه و برای ما بپامانه که شما به همین طریقه زندگی کنیم دیگه. اما تو الهی آمدیم دیگه پلان نداریم، کل کارهای ما هم تو پاش پاش است، نه در خانه صحیح است نه در بیرون صحیح است. کوشش هر چی کردیم بازم آدم که از متفلی هم تو عادت بگیره دیگه باز کی میشه که خود تبدیل کنه. دوستای ما میگه که کار میکنی و تمام وقت مفلس میباشی، کارهای ما میگه خب بازم نمیشه، بازم دیگه همو تعداد کردیم دیگه و کوشش میکنم که خود تغییرات به زندگی خود بیارم.
بسیاری از دانشمندان علت اصلی موفقیت افراد را نه شرایط یا نبوغ ذاتی بلکه پلان و برنامه‌ریزی صحیح می‌دانند. افراد موفق برای مشخص کردن اهدافشان از پلان‌های روشمند استفاده می‌کنند. شاید در این راه با مشکل بر بخورند، اما با داشتن پلان منظم در زندگی از هیچ چیز هراس ندارند و از خود مقاومت نشان می‌دهند. همین سبب می‌شود که با بسیار آسانی به اهداف خود دست یابند. این روش مستلزم صبر و استقامت زیاد است، اما در نهایت به نتایج فوق‌العاده ختم می شود. چنان که حاجی عبدالواسی استانگزی یکی از متشبثین خصوصی می گوید، با پلان منظم تمام کارها را انجام می دهد. این که چقدر در زندگی کامیاب است از وی می شنویم.
پلان در زندگی یک اهمیت خاصی دارد. ابتدا ما زندگی خیلی راحتی نداشتم، با مشکلات زندگی مواجه بودیم. وقتی پلان جور کردیم، حال ما صاحب یک فارم هستم. فارم را ترتیب کردیم، فارم مثلا مالداری که از او هم اقتصاد ما خوب شده و همچنان حال امو پلان خود که جور میکنم. این در زندگی کسی که هدف داشته باشه میتواند که زندگی با سازای داشته باشه، و در زندگی کسی که پلان نداشته باشه دیگه او دست پاچه نمیتونه که کدام شما زندگی خود چطور پیش ببریم. پلان امو چیزی است که شما را به مهدافی که شما تعیین کردین شما را میرسونه. پلان ما قسمی بود که ما باید یک فارم جور کنیم. از بسیار ابتدایی یک چند دانه حیوانات گرفتیم. حالا فارم بسیار کلان داریم، تقریبا 1.5 تا 2 دانه حیوانات دیگه هستند، گاوی شیری هستند، دیگه حیوانات دیگه هستند. در پلو یزی که مثلا نمید کار که ما پیش میبریم دیگه تجارت ها را ان شاء الله در آینده نزدیک خدا خواسته باشد یک شرکت چی پودرسازی و پودر کالاشویی را جور میکنیم و دیگه هم تجارت خود پیش میبریم، به خاطر اینکه کسی که پلان داشته باشه زندگی مرفه حتما می داشته باشه.
داشتن پلان بر علاوه این که در زندگی عام مفید واقع می شود، برای کسانی که در رسمیات و دفاتر کار می کنند نیز ضروری است، چون با داشتن یک پلان منظم می توانیم به اصطلاح کارهای روزمره را به وجه احسن آن انجام بدهیم. محمد صاحب، یکی از کارمندان دولت، در مورد موثریت داشتن پلان نکات را یادآور می شود.
اگر ما درست در زندگی خود هدف داشته باشیم، برنامه مشخص داشته باشیم، کار ما و برنامه ما درست به اساس یک پلان و برنامه باشه، هیچگاه ما نمیشه که به یک طرف کارهای منفی سوق پیدا بکنیم. اگر ما در منطقه هستیم که تمام اشخاصی هستند که مثبت هستند، برنامه مشخص دارن، ما هم میشه که یک انسان سالم به بار بیاییم. من شخصا خودم کسی هستم که از صنف 3 مکتب برای خود پلان سنجیدیم و تا فعلا به اساس پلان و برنامه هایی که داشتیم عمل کردیم و پیش رفتیم و تا فعلا کسی از من ناراضی نبوده.
به منظور ترقی یک جامعه و همینطور زندگی سعادتمند و سالم، داشتن پلان و اهداف معین لازم است که افراد جامعه داشته باشند. با این گونه روش ها در زندگی حقوق اساسی تأمین می گردد و در امور دولت نیز کارها به شکل خوب و درست آن صورت می گیرد. پس در هر گوشه از زندگی باید پلان داشته باشیم. محبوبه، یکی از باشندگان شهر کابل، در این مورد حرفهای دارد که مشنویم.
پلان منظم به خاطر پیشرفت یک فردی سازاد کمک کننده است. هر کاری که هر فردی که اقدام کار میکنه یا هر فرد خانواده طبق یک برنامه خاص و مشخص وقت پیش بره، تمام کارش به شکل منظم و برنامه ریزی شده میباشه و مقدر پیشرفتش هم زیاد میباشه. اگر مثلا خانمای خانه هستن، چرا که خود خانواده کسته یک خودش اجتماع کوچک است، مثلا یک رئیس خانواده امیر برای تمام خانواده خود بازگو کنه و بگویه و که باید برنامه و پلان داشته باشن، تقسیم اوقات داشته باشن، اونم هر کدامشون طبق اون مسائل اون برنامه پیش میرن. خانواده میتونن پروگرام کاری خود را تنظیم کنن، میتونن تفریح خود را، میتونن به اینکه رسیدن به اولاد، به تربیه اولاد خود، به مثل مسائل دیگر تمامش برنامه میسیرن میباشن.
شنونده های عزیز، در مورد داشتن پلان در زندگی نظریات ادهی از مردم را گرفتیم که تقدیمتان میکنیم.
عبدالجلیل مرخیل، باشنده ولایت کابل. پلان داشتن به نظر ما چیزی بسیار مهم برای زندگی و بخصوص خانواده ها هستن.
پلان در زندگی انسان یک رول مهم و اساسی را داره، چون اما اوقات انسان با ارزش است و در پلان اوقات گنجانیده میشه، اما با اساس سلسله مراتب نمیشه که کل کار خودت تطبیق بکنی مطابق پلان پیش بری. اما کاری که از دست شما خطا بخوره در یک دست دیگه که با اساس سلسله مراتب میره، تو میخوای که او را در یک روز باید باز کنی و در یک ماه به دست باز نمیره.
شنونده های گرامی، این که پلان در زندگی چقدر ارزش دارد و فایده پلان چیست و چطور در کارهای ما پلان بسازیم، جواب این سوال ها را از استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، میشنویم که همکارم مهریه انوری در رابطه با موضوع با وی مصاحبه انجام داده است.
استاد محترم، در مورد زمین که پلان داشتن در زندگی چقدر خوب است، چقدر سهولت ها را بر ما میاره؟
باید یادآور شوم که یکی از تفاوت های بزرگی که انسان سالم با ناسالم داره، یکی از تفاوت های بزرگی که انسان موفق با ناموفق داره، یکی از تفاوت هایی که حتی انسان و حیوان داره، داشتن پلان، برنامه و هدف است. پلان طرح یا تصور ذهنی است که شما برای کار قبل از اینکه انجام بدین دارین.
استاد در مورد ارزش پلان داشتن هم برام بگوین که چه ارزش‌هایی داره در زندگی.
او کسایی که پلان دارن، هدف دارن، اونا میتونن که کارایی خود دو چند کنن. اونا میتونن امیدوار باشن. اونا میتونن کمتر اشتباه بکنن. اونا میتونن کمتر افکار منفی به ذهنشون بیاد. اونا به شکل بیمه میشه در مقابل بیماری روانی. اینا ارزش‌های پلان‌های خوبی هست که انسان‌ها رو کمک میکنه تا موفق باشه.
کسایی که پلان ندارن مثلا اونا چطور میتونن خود عیار بسازن و خود مطابق یک پلان پیش ببره کار زندگیشون که موفق باشن؟
هر پلان نیازمند یک هدف است. شما باید یک هدف داشته باشین، باز به هدف پلان بسنجین. هر پلان باید یا هر برنامه باید به سه بخش تقسیم شه: کوتاه مدت، متوسط مدت و دائمی. شما وقتی که پلان خود هدف خود توته توته کردین، باز به هر کدومش میتونین پلان بسنجین. او پلانو به شما کمک میکنه، او پلانو میتونه مفید واقع شه و موثر واقع شه تا کارهای شما خوب پیش بره. اما او کسایی که نمیتونن پلان خوب بسازن، او معمولا مشکلشان این است که پلان خود مطابق به علایق، استعداد و شرایط خود نمیسازن. پلان ساخته که هیچ شرایط مساعد نیست. پلان باید انعطاف پذیر باشه. یعنی اگر شما نشته کردین که 100 کار اگر احیانا 90 کار انجام دادین خوش باشین. اما بعضی هستن بسیار کمالگرا هستن، وسواسی هستن، زیاد پرتوقع هستن، میگن همین پلان ما باید 100% نتیجه بده، در حالی که هر پلان باید انعطاف داشته باشه.
خانواده ای که پلان نداشته باشه شاید چی مشکلات را ببینه؟
اونا متاسفانه به مرور زمان ورشکسته میشن، کشمکش پیدا میشن، متزلزل میشن، خشونت درش پیدا میشن، جنجال ها زیاد میشن، احترام، محبت، تشویق و امثال و موارد از بین میره.
و برعکس پلان داشتن چقدر فواید داره برای اجتماع و برای خانواده؟
و اون خانواده که پلان داشته باشه مصروف میشه، مشغول میشه، روز به روز به هدفش نزدیک میشه، دستاورد پیدا میکنه، امیدوار میشه و به شکل به نحوی به همگی رسیدگی میشه، آیدش بالا میره، آرامش و سکون بیشتر میشه و به شکل درگیر اونمو پلان و زندگیش میشه. یعنی خطا، اشتباه، مواد مخدر، بیماری روانی همسال و مورد دور میشه.
یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، بیایید که با داشتن پلان زندگی را به پیش ببریم تا در زندگی پیروز و کامگار باشیم. با همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان می‌بریم. موفقیت از آن شماست.